أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حجیت ظهور بود که استدلال کردیم به سیره عقلا و سیره متشرعه و روایات، مثل روایاتی که در ترجیح خبری که موافق با ظهور کتاب هست در مقام تعارض با خبری که مخالف ظهور کتاب هست، مثل مقبوله عمر ابن حنظله یا روایت قطب راوندی که فرمود اخذ کنید به اون خبری که موافق است با کتاب، یعنی ظاهر کتاب. معلوم می شود ظاهر کتاب معتبر هست. و همینطور روایاتی که وارد شده به طور کلی که احادیث را عرضه کنید بر کتاب، آنچه که موافق کتاب است اخذ کنید، که معناش اینه که آنچه موافق ظاهر کتاب است اخذ کنید، مثل صحیحه یونس بن عبدالرحمن که متنش رو در جلسه قبل خوندیم. در اون صحیحه از دو نفر وزاع جعال نام برده شده، یکی مغیرت ابن سعید که از اصحاب امام باقر علیه السلام بود و بل ایشان دروغ میبست، و دیگری ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب که از اصحاب امام صادق بود و بر امام صادق حدیث جعل می کرد، که کنیهش هم ابو زبیان هست، محمد ابن مقلاس الاسدی الکوفی ابو الخطاب، که در روایت داریم که از هشام ابن حکم کشی نقل می کنه که کان المغیرت ابن سعید یتعمد الکذب علی ابی. امام صادق علیه السلام فرمود مغیرت ابن سعید بر پدرم امام باقر جعل حدیث می کرد و دروغ می بست، و یأخذ کتب اصحابه و کان اصحابه المستترون به اصحاب ابی یأخذون الکتب من اصحاب ابی فیدفعونها الى المغیره فکان یدست فیها الکفر و الزندقه. احادیث غلو آمیز را به امام نسبت میداد تا وجهه امام رو بین مسلمین خراب کنه، و یسندها الى ابی ثم یدفعها الى اصحابه فیأمرهم ان یبثوها فی الشیعه فکل ما کان فی کتب اصحاب ابی من الغلو فذلک مما دسته المغیرة ابن سعید فی کتبهم. و در روایت دیگر هست که ان اهل الکوفه قد نزل فیهم کذاب اما المغیرة فانه یکذب علی ابی، یعنی ابا جعفر علیه السلام، و اما ابوالخطاب فکذب علیه. به هر حال از این صحیحه یونس بن عبدالرحمن عرض کردیم استفاده شد که لا تقبلوا علینا الا ما وافق قول ربنا. اینها نشون میده که ارجاع به کتاب شده، و ارجاع به کتاب مسابق است عرفاً با اخذ به ظهور کتاب. ظهور کلام مولا ممکنه خصوصیت داشته باشه، از این جهت ما قبول داریم، ولی بین ظهور کلام خدا با ظهور کلام پیامبر عرفاً فرقی نیست. بحث در این بود که آیا حجیت ظواهر مختص است به مقصودین به افهام یا حجت هست مطلقا؟ حالا میرسیم. برخی مثل میرزای قمی هاشیخ در تعلیقه درر، محقق ایروانی، صاحب منتقل اصول، گفتن که به نظر ما حجیت ظهور مختص به مقصودین بالافهام، چون ملزم نیست متکلم اگر خلاف ظاهر اولی اراده کرد با قرینه اون قرینه رو ایصال کنه به غیر مقصود بالافهام. اونی که ملزم عقلایی است این هست که اگر خلاف ظاهری اراده کرد به اون مقصود بالافهام قرینه اراده خلاف ظاهر رو ایصال کنه. مرحوم شیخ انصاری ابتدا که این مطلب رو در تقریب تفصیل میرزای قمی بیان میکنه، بعد میگه که انصافاً این خلاف سیره عقلایی است. در سیره عقلایی غیر مقصودین به افهام هم اگر قرینه ای رو فحص کردن و پیدا نکردن عمل میکنن به ظهور خطاب. نامه ای از شخصی به دیگری نوشته میشه، این نامه میرسه به دست دیگران و دیگران مقصود به لفهام نیستن، ولی شک نمی کنن در حجیت ظهور اون نامه. حالا اگر در اون نامه یک حکمی که ارتباط پیدا میکنه با دیگران نوشته شده بود ولی اونها عمل نکردند، صاحب نامه که مولای اینهاست میتونه احتجاج کنه، میگه نامه به دست شما رسید، در نامه که من به زید نوشته بودم حکمی رو برای همه تون بیان کردم، شما هم مطلع شدید، چرا عمل نکردید؟ الان این وصیت نامه ها، وقف نامه ها، گاهی دیگران مقصود بالافهام نیستند، مخاطب وصی است، مخاطب متولی وقف است، اما حالا وصی مرده، متولی وقف فوت کرده، دیگران که از طرف حاکم شهر تعیین میشن به عنوان وصی و من لا وصی له یا ولی یا مالا ولیه علی، خب نمیان طبق اون وصیت نامه یا اون وقف نامه عمل کنند، به ظهور آن استناد کنند، قطعا این کار رو میکنن. میرزای قمی یک مطلبی گفته بود، شیخ انصاری به او هم ایراد میگیره، میگه میرزای قمی گفته که ما نمیتونیم به ظهور انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی عمل کنیم، ولو ظاهر اولی این حدیث ثقلین این است که به ظهور کتاب عمل کنید، کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما فلن تزلو بعدی ابدا، چون خود قرآن ممکنه ما مقصود بالافهامش نباشیم، مخاطب معاصرین زمان نزول قرآن باشند، پس ما مقصود بالافهام قرآن اگر نبودیم قرآن ظهورش برای ما حجت نیست. این حدیث ثقلین نمیتونه خلاف این مطلب رو بگه، چون خود این حدیث ثقلین هم یک ظهوری است متوجه به مخاطبین اون زمان، و مخاطبین اون زمان مقصود بالافهامن، شاید یک قرینه بود در این حدیث ثقلین که ارجاع میداد به ظهور کتاب اما بعد از مراجعه به ائمه علیهم السلام. ما الان نمیتونیم تمسک کنیم به ظهور این حدیث ثقلین در ارجاع به ظهور کتاب مطلقا، بعد از اینکه متمکن نیستیم از مراجعه به ائمه علیهم السلام، چون خود همین ظهورم مصداق همین بحث ماست. مقصود به افهام در این حدیث ثقلین مگر ما هستیم؟ خطاب به اونهایی بود که در اون زمان بودن، که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما فلن تزلو بعدی ابدا. خب کی میگه ما مقصود بالافهام بودیم؟ ولذا عملا میشه انسداد، چون قرآن ظهورش برای ما حجت نیست، چون مقصود بالافهام ما نیستیم. مقصود بالافهام معاصرین زمان نزول قرآنند. روایات که امام خطاب به راوی سخنی گفتن، مقصود بالافهام اون راوی بود، ما نیستیم. ظهور روایات هم مختل میشه. این یک مطلب. این رو هم ایشون میزای قمی زمینه کنه به این که تخطیع در روایات هم که قرائن رو از ما مخفیم کرده، چه بسا زیاء گم شدن برخی از روایات هم موجب احتمال زیاء قرائن برخلاف ظهور اولی روایات. اونها هم روایاتی بود از ما تلف شد، شاید در اونها قرائنی بود برخلاف این ظهورات اولی روایات. عملا ایشون میرسه به سر مقصد انسداد. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که اصلا حدیث ثقلین رو ما برای حجیت ظهور کتاب نمیتونیم تمسک کنیم. حدیث ثقلین اصلا به معنای حرمت معصیت و نافرمانی و سرپیچی از قرآن و اطرت هست، نه اینکه ما برای تشخیص مفاد قرآن به ظهور قرآن ولو وثوق‌آور نباشد می توانیم تمسک کنیم، نه تمسک به مراد واقعی قرآن بکنیم. حالا از کجا بفهمیم؟ فوقش باید وثوق پیدا کنیم. ما به مراد جدی اهل بیت اطرت و طهارت باید عمل کنیم. از حدیث ثقلین ظهور حجیت ظهور قرآن استفاده نمیشه، حجیت ظهور روایات اطرت طاهره استفاده نمیشه، ولیکن ما همون روایاتی که میگفت عرض کنید احادیث ما را بر قرآن کریم، همون روایاتی که میگفت ترجیح بدید عهد الخبرین المتعارضین رو با موافقت قرآن کریم، اونها مرجع ما هست و اونها وثوق آوره، اونها قطع آوره. خب ما انصاف اینه که نمیتونیم از فرمایش میرزای قمی بگذریم، واقعا فرمایش عرفی است. اینهایی که مقصود بالافهام نیستن و عمل میکنن به ظهور، یک وقت شک در قرینه منفصله دارند، ما هم قبول داریم که هیچ فرقی بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام نسبت به موارد شک در قرینه منفصله نیست. اعتنا به وجود قرینه منفصله مشکوکه عقلا نمی کنن. این رو ما قبول داریم. اگر بشنود شخصی از همسایگان مولا که مولا به عبدش گفت لا تمنع جیرانی من دخول داری قدن، مانع ورود همسایگان به منزل من فردا نشو، احتمال میده این همسایه که بعدن مولا به این عبد گفت الا هذا الجار، احتمال مخصص منفصل میده، اعتنا نمی کنه. فردا میاد این همسایه میاد وارد منزل مولا میشه. حالا اگر عبد نبود که هیچ، اگر بود خواست ممانعت بکنه از ورود این همسایه، همسایه اعتراض میکنه میگه مگه مولا بهت نگفت لا تمنع جیرانی من دخول داری قدن؟ نمیپذیره از او عمل نکردن به این عموم را. ولیکن مواردی که احتمال میدیم بین متکلم و مقصود بالافهام قرینه متصله شخصیه باشه، یک قرینه هست بین این مولا و این شخص مقصود بالافهام، وقتی که نام زید رو میبره و راجع به او صحبت میکنه، من به زید 1,000,000 بدهکارم، مرادش اون زیدی است که فامیلشونه، نه اون زیدی که معروف است در شهر، که ظهور در اون شهر هنگامی که میگویند زید منصرف میشود به همون زید معروف. اینجا بیاد اون کسی که مقصود بالافهام نیست، یعنی فرض کنید خود زید معروف یا رئیس دفتر اون زید معروف بگوین ما صدای تو رو داریم، به عبدت گفتی من به زید 1,000,000 بدهکارم، زیدم در این عرف محل ظاهر است در آیت الله زید، قبول نمی کنن اغلا عدم اعتناء به این شک در قرینه متصله را. نخیر، میگن بین این مولا و بین این عبد شاید تعارفی بود که وقتی میگفت زید منصرف بود به زیدی که فامیلشونه، نه به اون زید معروف. این آقایی که مقصود بالافهام نیست همینجوری رد میشد، صدای این مولا رو شنید که به عبدش میگفت من به زید 1,000,000 بدهکارم، این کسی که مقصود به افهام نیست بگوید آقا اگر مقصود تو از زید معنای غیر ظاهر او بود باید به من میگفتی. مولا میگه تو کی هستی؟ اصلا مگه طرف صحبت من تو بودی؟ من داشتم با عبدم صحبت میکردم، قرائن متصل را هم به او گفتم. و این نقضی که بزرگان ما مثل شیخ انصاری، آقای خویی میکنن که اگر دیدیم شخصی نزد زید اقرار میکنه و میخواد غیر زید نشنود اقرارش را، عقد میکنیم به اقرار او، ولو ما مقصود بالافهام نیستیم بلکه ما مقصود عدم الافهامیم، او سری میخواست با زید سخن بگوید. این جوابش اینه که اخذ به ظهور اقرار او، برای که احتمال قرینه صارفه نمیدهیم، وثوق داریم قرینه صارفه ای نیست. در وصیت نامه ها، در وقف نامه ها وثوق داریم قرینه متصله خلاف ظهور اولی این وقف نامه ها و وصیت نامه ها بین این واقف و موسی و بین اون وصی یا متولی وقف وجود نداشت. میخوان سند کتبی بدن قرائن حالیه رو یا قرائن متصله رو، اگر در سند ذکر بکنن فهو و ذکر نکنن وثوق پیدا میکنیم همچون قرینه ای نبوده. و الا اگر وثوق پیدا نکنیم کی میگه که اغلا حجت میدونن ظهور کلام را با شک که در قرینه متصله نسبت به اون کسی که مقصود بالافهام نیست؟ بله، اون کسی که مقصود بالافهام است او میبیند قرینه متصلهی برخلاف ظهور نیست، عمل میکند. این که آقای خویی فرمودن اصالت و ظهور اصل اغلایی است، ربطی به اصالت و عدم الغفله ندارد. برای چی اینو میگن؟ برای این جهت میگن، میگن اغلا اگر شک بکنن در قرینه متصله، این شک در قرینه متصله ناشی از چیست؟ ناشی از این است که سامع احتمال غفلت میده از عدم غفلت سامع، احتمال میدن که متکلم غافل شد از نسب قرینه متصله، فراموش کرد قرینه متصله رو نصب کنن، اونجا هم اصل عدم غفلت جاری میکنن و به خاطر اصل عدم غفلت متکلم و یا سامع بنا میگذارن بر عدم قرینه متصله. و این اصالت و عدم الغفله نسبت به غیر مقصودین بلفام جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه مولا متکلم غافل نیست، مستمم که این غیر مقصود بالافهام است غافل نیست، ولیکن ممکن است عدم ایصال قرینه متصل به او به خاطر این است که مولا ملزم نمیبیند خودش را به ایصال قرینه متصل به این کسی که مقصود بالافهام نیست. این را مرحوم شیخ در تقریب کلام میرزای قمی گفت. آقای خویی میخواد جواب از این تقریب بده، بفرمود ظهور اصل اغلایی است، اصالت و ظهور کاری به اصالت و عدم الغفله نداره که. شما چرا اصالت و ظهور رو برمیگنید به اصالت و عدم الغفله؟ میگید اصل این است که عدم ذکر قرینه متصل توسط متکلم ناشی از غفلت او نیست، عدم سماع سامع قرینه متصل را ناشی از غفلت او نیست. و هاذا هو السر فی حجیت ظهور. نه خیر، سر حجیت ظهور اصالت و عدم الغفله نیست، خود اصالت و ظهور اصل اغلایی مستقل است. میگیم جناب آقای خویی بله ما هم قبول داریم اصالت و ظهور اصل مستقل است، اما برای کی؟ برای اونی که مولا اغلاءً ملزم است مرادش را به او بیان کند. مولا ملزم نیست کسی که مقصود بالافهام نیست مرادش را به او بیان کند. مولا با او سخن نمی گفت، نیازی نیست که مقصودش را به او بیان کند. ضمناً این که تکرار می کنند اصالت و عدم الغفله، به نظر ما اصالت و عدم الغفله برمی گرده به اصالت و ظهور. یعنی نه اونی که در تقریب کلام میرزای قمی گفته شد که اصالت و ظهور برمی گرده به اصالت و عدم الغفله، و چون کسی که مقصود بالافهام نیست اصالت و عدم الغفله کشف نمی کند که مولا مراد جدیش همین ظهور کلام است، چون غافل نبود اما نیازی نمیدید به او قرینه را بگوید. و نه اونی که آقای خویی فرموده که هر دو اصل مستقلن، اصالت و ظهور اصل مستقل، اصالت و عدم الغفله اصل مستقل، مستقل. ولذا ما در قاعده فراغ اصالت و عدم الغفلت داریم، ولی ظهور مطرح نیست. میگیم آقای خویی تو بحث ظهورات اصالت و عدم الغفلت هیچ کاره است، همش اصالت و ظهوره. چرا؟ برای اینکه احتمال غفلت متکلم خلاف ظهور کلامش، ظاهر کلامش که گفت رأیت اسدن، اینه که حیوان مفترس دیده. احتمال میدیم غافل شد از ذکر قرینه رأیت اسدن یرمی، این خلاف ظاهر کلام. نه اصالت و عدم الغفل جاری کنیم، نه حجیت ظهور رو جاری میکنیم. و اما مهم نیست، ما میگیم این ظهور رأیت اسدن ظهورش در رؤیت ایوان مفترسه، نه به خاطر ای که قبلا اصالت و عدم الغفله در متکلم جاری کنیم، از این است که غافل نبود از ذکر قرینه متصله، و عدم ذکر قرینه متصله بر خلاف ظهور ناشی از غفلت نبود. کاری به این نداره. ما میگیم رأیت اسدن ظهور داره در رؤیت ایوان مفترس، و این ظهور عند العقلا کاشف نوعیست از مراد او. اما اصالت و عدم غفلت صامت دیگه چه اصلی؟ آقا اگر واقعا این مستمع احتمال عقلایی میده، موقعی که مولا میگفت یرمی حواسش پرت شد رفت تو اقتصاد، رفت تو نرخ ارز، فقط رأیت اسدن را شنید، غفلت کرد از شنیدن یرمی، کدوم اصل عقلایی است که بگه نخیر؟ اصل این است که سامع غافل نبود. جالب اینه همه اینو پذیرفتن، حتی در بحوث هم میگه بله ما قبول داریم اصالت و عدم الغفله سامه. کدوم اصل عقلایی؟ اگر احتمال عرفی بدیم، وثوق نداریم به عدم غفلت خودمون، واقعا احتمال میدیم اون لحظه ای که مولا رأیت اسدن میگفت بعدش یرمی گفته ولی ما حواسمون نبود، چه اقلا بنا میذارم؟ ولی که نه، اصل اینه که ما حواسمون بود. ولی اگر وثوق داری حواست بود حرفی نیست، اگه شک اقلایی داری کدوم اصل اقلاییست که میگه تو حواست بود؟ پس ما غیر از اصالت و ظهور در خطاب اصل دیگه ای نداریم. ظهور اگر منعقد شد ما عمل میکنیم. بله ظهور را چجور کشف میکنیم؟ خودمان احراز کنیم، مولا گفت رأیت اسدن و یرمی نگفت، یا راوی میگه مولا گفت رأیت اسدن و سکوت راوی از ذکر قید یرمی شهادت سلبیه میده که مولا یرمی را نگفت، اگر یرمی را میگفت و این راوی آن را حذف میکرد خیانت در نقل بود و این خلاف وثاقت اوست. ظهور کلام راوی شهادت سلبیه میده که مولا قرینه زائد بر رأیت اسدن که خلاف ظهور اولی رأیت اسدن هست نگفت، اگر میگفت و این راوی آن را بیان نمیکرد این خیانت در نقل بود. بله احتمال غفلت راوی رو اگر بدیم، این احتمال غفلت مانع از ظهور عرفی خطاب نیست. نه اینکه در رتبه قبل اصالت و عدم الغفله جاری کنیم، نه خیر، خود این ظهور خطاب کاشف نوعی است از عدم غفلت متکلم راوی و مانند آن. پس به نظر ما دعوای این بزرگان مثل محقق نائینی که ظهور نسبت به غیر مقصودین بالافهام حجت نیست مگر وثوق پیدا کنند به عدم قرینه متصله، کلام متینی است، بله شک در قرینه منفصله مورد اعتناء عقلا نیست حتی در حق غیر مقصودین بالافهام. بله
چرا کسرت تعبیر تمیز علم اجمالی به
علم اجمالی به وجود قرائن متصله اگر منحل نشه به علم تفصیلی به وجود قرائن متصلی در برخی از موارد و شک بدوی در جاهای دیگر، بله این علم اجمالی مشکل ایجاد میکنه. چه علم اجمالی به وجود قرائن متصله ضایع شده، چه علم اجمالی به وجود قرائن منفصله ضایع شده. این اگر منحل نشه این کار رو خراب میکنه. ما هم چه علم اجمالی نداریم. پس کبرای اختصاص حجیت ظهور به مقصودین بالافهام به نظر ما قابل قبول هست، اما تطبیق آن بر کتاب و روایات اهل بیت به نظر ما قابل مناقشه است. اما راجع به روایات اهل بیت، خب آقا یک راوی آمد خدمت امام علیه السلام، سوالی کرد، امام به او جواب داد. یک وقت این راوی میاد نقل میکنه، یک وقت حاضر در مجلس میاد نقل میکنه. اگه راوی نقل کنه، خب نفر بعدی میشه مقصود بالافهام این راوی، مقصود بالافهام امام این راوی است، ولی دیگران مقصود بالافهام امام نیستن، مقصود بالافهام خود همین راوی هستن. حالا این راوی تو کتاب نوشت که کل مردم میشن مقصود بالافهام، و اگر راوی زراره بود به حریز گفت، حریز میشه مقصود بالافهام، بعد حریزم میاد به حماد میگه، حماد میشه مقصود بالافهام، حمادم تو کتابش می نویسه کل عالم میشن مقصود بالافهام. شما که کتاب می نویسید مقصود بالافهامتون فقط معاصرین خودتونه؟ قطعا اینطور نیست، این کتاب می ماند در تاریخ. بله، اگر احتمال قرینه حالیه نوعیه بدیم، احتمال بدیم، اون وقت وقتی مولا می گفت اغتسل للجمعه، قرینه نوعیه متشرعیه بود که غسل جمعه واجب نیست. بله احتمال عقلایی قرینه نوعیه متصله که نوعیه یعنی قرینه حالیه نوعیه متصله مانع از احراز ظهور، ما عمل نمی کنیم به ظهور، ولو مقصود بالافهام باشیم. چرا؟ برای اینکه این نویسنده کتاب که تو کتابش نوشت قال الصادق علیه السلام اغتسل للجمعه، شاید ارتکاز متشرعش این بود که غسل جمعه واجب نیست و عرف از اغتسل الجمعه استحباب می فهمد. فکر نمی کرد یک روزی بیاید بعد از قرنها ارتکازها کم رنگ بشه، مردم دیگه ارتکاز عدم وجوب غسل جمعه نداشته باشن، چون بعضی ها فتوا به وجوب دادن ارتکازها به هم خورده. احتمال این رو نمی داد، ولذا سکوت این نویسنده از ذکر قرینه حالی نوعی برخلاف ظهور اولی، این کشف از عدم وجود این قرینه نمی کنه و احراز ظهور ما نمی کنیم. اینجا ما قبول داریم نمیشه عمل کرد به این ظهور. اما ظهورات کتاب، آقا کتاب یه بحث اینه که مخاطبش مشافهین هستن، حاضرین هستن، بحثیست جای خودش شد. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، مخاطب معاصرین بودن، قبول. اما مقصود بالافهام قرآن کل ناس هستند. هذا بیان للناس مقصود بالافهام کل مردم هستند. بله مخاطب یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، ممکنه حاضرین در زمان امام و پیامبر باشن، اما مقصود بالافهام کیان؟ مقصود بالافهام هذا بیان للناس. هذا بیان للناس که دیگه مصادره نیست، که میگه این قرآن برای تبیین مطالب است به کل عالم.
آقا دیگه احتمال قرینه متصله که نبود که هازا بیان الناس، یعنی هازا بیان لجمع من الناس احیاء فی زمان صدور آیه. این که احتمال قرینه حالیه اینجوری که نبود، یا احتمال قرینه متصل لفظیه که نبود. اگر میگید قرینه منفصل، اون که گفتیم شک در قرینه منفصله مانع از حجیت ظهور حتی برای غیر مقصودین بالافهام نیست، ولذا ما کبرا را، کبرای تفسیر رو قبول داریم، اما صغرا ندارد، نه در قرآن نه در روایات. در روایات هم اگر حاضر در مجلس بگه کنت سألهو فلانون و انا حاضر، او مقصود بالافهام نبود، درست. امام مقصود بالافهامش او نبود، سائل کسی دیگری بود، ولیکن احتمال این که بین امام و بین اون سائل یک قرینه متصلی باشد که این حاضر در مجلس نفهمد آن قرینه متصله را، این احتمالش عرفی نیست. آقا امام علیه السلام چه سر و سری داره با این سائل؟ آقا مرجع تقلیده، یا آقای اومده سوال کرده شما نشستید، مرجع تقلید به اون میگه که فرض بفرمایید که آب طاهره و مطهره، خمس هدیه واجبه، شما میشنوید میایید بیرون وسوخ پیدا میکنید. احتمال این که یک رمزی بین این مرجع و اون سائل است یکاد و یشبه به انیاب اقوال، ولذا احتمال قرینه متصله بین امام و بین اون مقصود بالافهام عرفی نیست. اما قرینه منفصله اونو عرض کردم، بله احتمالش از امام به اون سائل بعدن بگن که هدیه غیر خطیره خمس نداره، این که اون روز گفتم هدیه خمس داره مقصودم هدیه خطیره بود، این ممکنه، ولی عقلا به شک که در قرینه منفصله اعتنا نمی کنند ولو مقصود بالافهام نباشند. این تمام کلام در این تفصیل، کلام واقع میشه در تفصیل بعض اخباریین یا جل اخباریین بین ظهور کتاب فلیس به حجه و ظهور روایات که حجتون تمام الحجه. ببینیم این تفصیل اخباریین آیا درست است یا نادرست. انشاءالله فردا بحث میکنیم، والحمدلله رب العالمین.